بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عشق، سلام و نور، سلام و برکت. برکت باشه زنگ تراپی با مثنوی. چه خوشبخت هستیم که یه هفته با قرآن نور به قلبمون میتابونیم و یه هفته با مثنوی روانمون رو درمان میکنیم. خدا رو شکر بابت این رزق عظیم. حضورت رو بیار روی قلب و نفس ها و زمزمه کن. در این لحظه سخاوتمند فرمان خروج می دهم به تمام نیروهای تاریک و هر آنچه که خدمتی به من نمی کنه. فرا می خوانم نیروهای الهیم را و می طلبم که تجربه اکنونم تجلی مطلق نور الهی باشه. یک نفس آرام و عمیق به نیت اتصال به خرد جاری لحظه بکش. اعوذ بالله بگو، بسم الله بگو و نیت نور خاری کن. به لطف الله و حضرت رومی با داستان نخجیران یه چراغ انداختیم توی ساحت ذهن و روانمون. چند تا مبحث مهم روانشناسی تو این داستان خیلی ساده مرور شد. حضرت رومی از آغاز مثنوی نینامه مرتبه به مرتبه با بیان معانی بالا و در پیش با استفاده از تمثیل و داستان در حال شفا دادن به عناصر درونی وجود ماست. هوشیار معانی و درس‌های ارزشمندی که در اختیارت قرار می‌گیره باش. با مثنوی داریم مثل یه دانش آموزی که از کلاس اول میاد کلاس دوم، سوم تا رسیدن به مراتب بالای تحصیلی و به دست آوردن علمی که به خدمت برسه، ما هم در حال تحصیل و رشد هستیم. بعد از شفای ساحت ذهن و روان، الان آماده ایم که وارد یه مرتبه بالاتر بشیم. پایان داستان نخجیران، حضرت رومی به این مرتبه اشاره کرد. یادت هست؟ چون که واگشتیم ز پیکار برون، روی آوردیم به پیکار درون. قد رجعنا من جهاد الاسقری، با نبی اندر جهاد اکبری. قوت از حق خواهیم و توقیف و لاف، تا به سوزن برکنیم این کوه قاف. ای شهان کشتیم ما خصم برون، ماند خصمی زو بتر در اندرون. چه تشبیه‌های زیبایی داره. میخوایم بریم سراغ یه کوه بزرگ که درون ما رو اشغال کرده. کندن این کوه آسون نیست، تا به سوزن برکنیم این کوه قاف. یک باره نمیشه از پس این کوه بر اومد. باید صبور و سلام ذره ذره اون رو از سر راه برداشت. خب، حالا با این تفاسیر حضرت رومی میخواد بره سراغ معانی و امثال و حکم و داستانهایی که به ما کمک کنه ذره ذره این کوه رو از سر راه بکنیم. بیت 1390. تا عمر آمد ز قیصر یک رسول، در مدینه از بیابان نقول. گفت کو قصر خلیفه ای حشم، تا من اسب و رخت را آنجا کشم. قوم گفتندش که او را قصر نیست، مر عمر را قصر جان روشنیست. گرچه از میری ورا آوازه ایست، همچو درویشان مر او را کازه ایست. بیابان نقول یعنی بیابانهای خیلی بزرگ، وسیع و عمیق. از طرف قیصر روم یه فرستاده میاد که با خلیفه وقت مسلمین ملاقات کنه. طبیعیه که پی قصر و عمارت خلیفه بگرده. اما عمر خلیفه وقت قصر و عمارت نداشته. نقله که عمر خلیفه دوم خیلی مقید به احکام اسلام بوده و همینطور رسم ساده زیستی. انقدر عمر در انجام احکام سختگیر بوده که وقتی بهش خبر میرسه پسرش مشروب خورده، دستور میده که اون رو حد بزنند. حین حد زدن پسرش فوت میکنه. براش خبر میارن که پسرش زیر شلاق فوت شده. کوتاه نمیاد و دستور میده که بقیه حد رو هم به همون پیکر و جنازش بزنند. خب یه همچین کس که تا این حد سعی میکنه احکام رو رعایت کنه، قطعاً با قصر و ثروت اندوزی رابطه ای نداره. قوم گفتندش که او را قصر نیست. مر عمر را قصر جان روشنیست. امیر و پادشاه و خلیفه ی وقت هست، این مقام رو داره، اما نشونه دیگه از شاهی تو زندگیش پیدا نمی کنی. یه زندگی ساده داره و همین زندگی ساده و رعایت احکام الهی باعث شده که درونش قصر و عمارت ساخته بشه. اشاره مهمیه. اصلا قصد نداریم که ابیات رو تونتون بخونیم و پیش بریم. قرار شد با یه سوزن بریم سراغ کوه عظیمی که روی قلب و جانمون سنگینی میکنه. این کوه جهل و منیت انقدر بزرگه که نمیذاره خورشید درون طلوع کنه و درون ما فعلا تاریکه. اشاره مهمیه. خلیفه وقت به جای اینکه وقتش رو صرف ثروت اندوزی و ساختن قصر و عمارت بیرون بکنه، ساده زیستی و عمل به احکام رو انتخاب کرده و همین باعث شده که درونش روشن باشه، درونش قصر و عمارت باشه. این قسم صحبت‌ها برای خیلیا بی‌معنیه و بقیه اینها رو حرف قشنگ میدونن. براشون قابل باور یا عمل پذیر نیست. یه عده با این معانی یه شور و حال میگیرن، یه دم و نفس و وقت خوش میگیرند، اما باز برمیگردن رو تنظیمات شیطانی و آنچه که جهل و منیت روی ناخودآگاهشون ثبت کرده. به این معانی با حضور توجه کنیم و چند بار مشقش کنیم تا جانشین اون کوه عظیم کفر درون بشه. ای برادر، چون ببینی قصر او، چون که در چشم دلت رسته است مو. چشم دل از مو و علت پاک آر، وانگه آن دیدار قصرش چشم دار. هر که را هست از هوسها جان پاک، زود بیند حضرت و ایوان پاک. برای کسایی که درکی از این معانی ندارن و بیشتر به نظرشون حرف قشنگ میاد، اشاره قشنگی داره. ای برادر، چون ببینی قصر او، چون که در چشم دلت رسته است مو. به چشم ظاهر با چشم جسم نمیشه قصر و عمارت و حال خوب مؤمن رو دید. با چشم قلب و جان این آبادانی رو میشه حس کرد و دید. کسی که حس نمی کنه، درک نمی کنه، نمی بینه، یه مو رفته تو چشم جانش. چقدر ریز و قشنگ اشاره کرده. لازم نیست که چشم مکور باشه تا نبینیم. کافی یه ریزه آشغال بره تو چشممون. هم پر از رنج میشیم، هم دیگه قادر به دیدن نیستیم. و این ریزه آشغال موی که میره تو چشممون چیه؟ هر که را هست از هوسها جان پاک. هوسها و امیال دنیایی. هر چقدر این هوسها کمتر باشه، عمارت درون آبادتره. آخ آخ، وقتی به این معانی و اشارات میرسیم، همه میرن تو فکر ریاضت و کیه که ریاضت رو دوست داشته باشه. همه دلشون میخواد تو رفاهیات باشند با بهترین و بروزترین تکنولوژی. مگه ائمه یا مرسلین فقیر بودند؟ یا طعم لذتهای دنیا رو نچشیدند؟ بالاترین ثروت در اختیارشون بود. بهترین همنشین و زوج؟ و بهترین و سالمترین شیوه زندگی. قطعی اینه که ما باید هوسهایی رو که ذهن به جانمون میندازه کنار بزنیم. به جای مشغله و بار دنیا، خودمون رو مشغول احکام و اوامر و تکالیف دین بکنیم. این امورات ارتعاش ما رو میاره در سطح پادشاهی. هر کدوم ما یه شاهزاده و یک خلیفه هستیم. اما این شاهزاده، این خلیفه مشغول کارهای مربوط به رعیت و سرباز شده. تمدن، مدرنیته و جامعه کار پادشاه رو، شغل و امورات پادشاه رو برعکس توصیف کرد. به جای اینکه دعوت کنه به امارت درون و اطاعت از امر الهی تا بقیه امور رو ارکان و فرشتگان برقرار کنند، به ذهن بشر القا کرد که باید کار کنی، سواد مکتب و دانشگاه به دست بیاری، بیای تو بازار اونجا تلاش کنی تا پول به دست بیاری، با پول حال خوش بخری. خوب که نگاه کنیم، ما حتی با پول همنشین میخریم. بعضی از شغلها و خدمات رو قضاوت میکنیم که در سطح پایین هستن. موقع ازدواج معیارمونه که با این سطح ها ازدواج نکنیم. معمولا روی خوش ما به کساییه که ثروت بیشتری دارن و تو مراتب بالاتر اجتماعی و بازار زندگی میکنن. از تو چشم ما هم اون مویی که حضرت رومی داره اشاره میکنه حتما هست. و به اینم توجه داشته باش که وقتی مو تو چشممون باشه یه ریز آشغال، چقدر اذیتیم، چقدر عشق از این چشم میریزه، اصلا نمیتونیم چیزی رو تماشا کنیم. با این مثال حضرت رومی سعی داره ما رو به صرافت این بندازه که با این که تو داری با پول، با موقعیت اجتماعیت، با مشغله روزمره در جهان مادی حال خوب میخری، اما هر چیزی رو که به اسم حال خوب از جهان ماده میشناسی، وقتی زیاد بهش مشغول باشی و جای انرژی اصلی که باید باهاش حال تو خوب کنی بگیره، مثل یه آشغال، مثل یک مو تو چشم جانت فرو میره و حال درونت رو به همون شدت خراب میکنه. هر چیزی از این جهان ماده وقتی وقت تو رو از اتصال و عبادت و عمل به احکام الهی و خدمت با عشق به جهانت بگیره، مو در چشم جانته. این مشغله میخواد فرزند و همسر و خانوادت باشه یا شغل و سواد و پیشه و مقتضیات کارت. حقیقتیه که تو دایره المعارف الهی ثبت شده. هر کرا هست از هوسها جان پاک، زود بیند حضرت و ایوان پاک. هر کسی که بتونه چشم بر هوس و میلی که دم آدم این ذهن و نفس و منیت سفارش میده ببنده، چشم جانش به خدا و بارگاه خدا باز میشه. این شوخی نیست. چطور چشم به الله و بارگاهش باز میشه؟ فکر نکن منظورش اینه که خدا رو در هیبت خاصی مشاهده میکنی یا به چشم جسم اون هیبت ظاهر میشه. ما با یه سواد و علم درونی متولد شدیم. رب العالمین علم اسمائش رو به ما بخشید. هر چقدر در پرهیز از دنیا باشیم، اون سواد بیشتر در ما جلوه پیدا میکنه و با اون سواد خیلی راحت میتونیم خط قلم خدا رو در کل هستی مشاهده کنیم و در هر وجودی خداوند رو که بهش دمیده و حیات داده ببینیم. هر چیزی رو در اصل خدا ببینیم. آیه 115 سوره بقره با هم زمزمش کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم ولله المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع علیم. هر بودش، هر تجلی، هر حیات تو این عالم وجهی از الله. تو این وجوه الله انسان یه تفاوت با بقیه تجلیات داره. انسان به خاطر ذهن و نفس میتونه وجه شیطان هم باشه. چطور؟ تو این بیت بهش اشاره میشه. چون رفیقی وسوسه بدخواه را، کی بدانی ثم وجه الله را. حضرت محمد رفیق فابش الله بود. به تمام احکام و دستورات الهی عمل میکرد و اینقدر عاشق الله بود که اضافه بر امر و تکلیف الله مشغول مستحبات هم میشد. یعنی عملی که حبیب رو، معشوق رو بیشتر نزد خودش نگه داره. اما کسی که رفیق فابش ذهن و جهان ماده باشه، هم کیفیت با رفیقش شده. متراکم، محدود، ظلمانی، با حضور قلب کم، عجول و حول. یه مشت خاک به چشم جانش ریخته. طبیعتاً نمیتونه خدا رو مشاهده کنه. یه نفس آرام و عمیق بکش. روح زیبا. این که ما رفیق فابمون خدا نباشه و نتونیم خدا رو، وجه‌های بیشمار خدا رو در عمر و زندگی که بهمون بخشیده شده مشاهده کنیم، بزرگترین درده. دردی که فقط روح و جان اون رو حس میکنه، نه جسم و ذهن. ما درد بیپولی داریم، دردهای جسمی داریم، درد تضاد با همسر و فرزند و خانواده داریم. اما بزرگترین دردمون که دوری از خداست و اینکه نمیتونیم معشوق رو ببینیم، اصلا حس نمی کنیم تا دم ارتحال. ما مثل کسی شدیم که دچار فراموشی شده، معشوقش رو یادش رفته و هر چقدر معشوق پیام میده نمیشنوه، حس نمی کنه، نمیفهمه، براش ناآشناست. ولی فطرتاً عمق وجودش معشوق رو به یاد داره، پیام های معشوق رو از عمق دلش میشنوه. گاهی دچار غم، دلتنگی، افسردگی میشه، اما پی معشوق تو جهان ماده است. عشقش، پولشه، شغلشه، مقامشه، ثروتشه، همسرشه، فرزندشه، پدر مادرشه. و وای از دم ارتحال که پرده ها بیفته و معشوق رو به یاد بیاره و ببینه وای چقدر کم لطف بوده در مقابل معشوق، و ساده لوحی و بیخیالی خودش رو ببینه که چقدر مقابل پیام های دمادم معشوق کور و کر بوده، بی‌حس بوده. کم و زیاد این دنیا درد واقعی نیست. درد واقعی اینه که ببینی وای یک عمر مهمون معشوق بودی، به حساب معشوق از برکات عالم برخوردار بودی، اما معشوق رو نشناختی و به یادش نبودی. آمین که این شرمندگی از همه ما دور باشه. روح زیبا، دعات زبانی نباشه. یه واکاوی تو زندگیت و افکار و اعمال و بیان و رفتارت داشته باش. عاشق واقعی مدام چشمش پی معشوقه. چند ساعت از شبانه روزت مشغول معشوق هستی؟ آیا شغل و بچه و همسر و خانواده و مهمونی و فلان مناسبت عاشق واقعی رو از معشوق جدا می کنه؟ آیا عاشق واقعی میشه روزی که حواسش پی معشوق نباشه؟ عاشقی یادت مونده و عاشق خوبی هستی؟ هر که را باشد ز سینه فتح باب، او ز هر شهری ببیند آفتاب. سوره انشراح و شرح صدر. هر کسی که قلب و جانش، سینه باطنیش به روی معارف حق گشوده باشه، در هر تجربه ای که باشه، در تمام تجلیات خدا پرتو شمس رو، پرتو خدا رو مشاهده میکنه. این اکسیر حال خوبه. در هر کیفیت از زندگی که باشی، با هر تفاوتی که زندگیت با دیگران داشته باشه، با نرمال هایی که جامعه گفته، قرار نیست شکل خاصی از داشته ها و جهان ماده بشه عامل حال خوب ما. و در عدالت خداوند نیست که اگر تو درس و کلاس متفاوتی برداشتی، نتونی تو این عالم شادی رو بچشی، حال خوب داشته باشی. عدالت خداوند اینطور حکم میکنه که شادی و حال خوب، غنا، عشق فقط در اتصال با الله و اجرای احکام الله باشه. رب العالمین اکسیر شادی رو ریخته تو اجرای احکام و تکالیف. مثلا همه پول جمع میکنن تا باهاش حال خوب بخرند. تکلیف خداست که از مال و داشتت ببخش. و حال خوب رو فقط کسی میتونه داشته باشه که بخشش رو تمرین کنه. به همین سادگی. کسی که تونسته باشه در وصل با الله شرح صدر رو به دست بیاره، تو هر شهری از این عالم باشه، تو هر مرتبه از تجربه باطن تجربه رو مشاهده میکنه و قلم رب العالمین رو در اتفاق میخونه. مثلا مادری که پرستاری میکنه از یک کودک متفاوت، اگر شرح صدر نداشته باشه مو در چشم جانشه، نمیتونه با اون اتفاق حال خوب داشته باشه و ذهن هم که نمیتونه باطن تجربه رو بخونه، قلم پروردگار رو بخونه، یه فرصت میشه دست شیطان. اون مادر به قضاوت کشیده میشه، زندگیش رو با زندگی های دیگه مقایسه میکنه و حکمت تجربهش رو درک نمیکنه، با خدا قهر میکنه، چون حس میکنه خدا در حقش ظلم کرده، در حق بچهش بی عدالتی کرده. اما مادری که متوجه باشه که جهان هستی اصلش در تفاوت هاست و اسیر نرمال های جامعه نمیشه، زندگی خودش رو، تفاوت های تجربهش رو با زندگی های دیگه مقایسه و قضاوت نمیکنه. خط خدا رو در اون تجربه میخونه که قدرت داشته، سواد و توانایی داشته که پرستاری و صبوری و صفت سلام خداوند رو انتخاب کرده تا به قوام برسونه. به خودش افتخار میکنه که داره از خدا در یه لباس متفاوت پرستاری میکنه. از عزت نفس داره، پر از شور و عشقه و به این مرتبه‌ای که داره تجربه و زیست میکنه افتخار میکنه. بی خود نیست که میگن یه نقطه است بین رحیم و رجیم. شرح صدر میتونه ما رو از این که شیطانی و رانده بشیم با خدا قهر باشیم نجات بده. خیلی آسونه و مویرگی فاصله بین ایمان و کفر هست. باز با هم تکرارش کنیم. هر که را باشد ز سینه فتح باب، او ز هر شهری ببیند آفتاب. حق پدید است از میان دیگران، همچو ماه اندر میان اختران. جهان ماده به خودی خود نوری نداره. تجلیات خداوند مثل ستاره ها در آسمان جهان ماده سوسو میزنه. کسی که شرح صدر داشته باشه نور رب العالمین رو تو دل شب جهان ماده مثل ماه تشخیص میده و مشاهده میکنه. تشبیه جهان ماده به شب خیلی زیباست. جهان ماده به خودی خود نور نداره. این نوری که از خورشید ما دریافت میکنیم و باهاش اجسام رو میبینیم نور واقعی نیست. یه فرکانس و موجه که در برخورد با جهان یه فرکانس و موج رو به چشم ما میده و چشم ما اون رو موج نور و دیدن تعریف میکنه. بذار با یه مثال ساده ترش کنم. ربات چشمش اصلا به نور نیاز نداره تا بتونه جهان اطرافش رو ببینه و اون خدمتی رو که روی برنامه‌اش ثبت کردن اجرا کنه. اما ربات میبینه، تشخیص میده بدون نیاز به نور خورشید. برای ربات نور یه جور دیگه تعریف شده، یه جور دیگه تشخیص میده. اما عمل دیدن و اجرا کردن انجام میشه. جسم ما هم دقیقاً مثل ربات نور براش تعریف شده. نوری که جسم میشناسه متفاوت از نور حقیقیه و جهان ماده تاریکه. عارفی که این تاریکی رو درک کرده جهان رو اینطور تشبیه کرده: شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل، کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها. موج حایل وسوسه های شیطانه که خیلی راحت میتونه ما رو تو این دریای تاریک گم کنه. وقتی عمیق میشی روی این معنی ها، یه لحظه این به توجهت میاد که چقدر ما غافلیم. تو این دریای تاریک اسیر موج ها که شدیم، یه مش خاک هم که تو چشم جانمونه. چه خجستیم که فکر میکنیم اگه فلان چیز رو بخریم فلان کس هم نشینمون باشه، تو فلان مسافرت و مهمونی شرکت کنیم، با فلان شخص ازدواج کنیم، بچه دار بشیم، با بچه هامون به فلان درجه و مرتبه برسند رستگاریم، حال خوب یعنی اینا. در حال که اسیر این تعریف ها شدن، یعنی اسیر موج این دریای حایل و ترسناک شدنه. و کسی این رو درک میکنه که خاک و مو تو چشم جانش نباشه. اکثریت اسیر موج هاند و چشم جانشونم پر مو و خاکه. اینه که وجودشون بر حقیقت سر شده. کسی که تو چشمش مو رفته باشه درک از اطرافش داره؟ نه، فعلا سر به این رنجه. و اکثریت سر به این رنج هستند. هوشیار باش که با موجی که اکثریت رو برده همراه نشی و از تفاوت داشتن، متفاوت عمل کردن و شبیه اکثریت نبودن خجالت نکش، به خودت افتخار کن. چون درک این بحث خیلی مهمه. حضرت رومی با یه مثال خیلی ساده شرحش داده. چقدر زیبا و چقدر دلسوز. دو سر انگشت بر دو چشم نه، هیچ بینی از جهان انصاف ده. گر نبینی این جهان معدوم نیست، عیب جز انگشت نفس شوم نیست. به به، چه مثال قشنگی. اون جهان رو با دو چشم مشاهده میکنیم. چشم جسم و چشم جان. یه نفس عمیق بکش، چشمات رو ببند. این حالت ما داریم باطن جهان رو تماشا میکنیم. ولی وقتی چشمات رو باز میکنی، با چشم جسم نگاه میکنی، نفس و ذهن مشاهده گره. مقابل چشم ذهن و نفس، هوس ها و جهان ماده شبیه انگشت ها و دست شیطانه که مقابل قلب ما قرار می گیره. وقتی دست های شیطان از طریق نفس مقابل قلب و جان ما قرار می گیره، ما فقط جهان ماده رو می بینیم. و فقط جهان ماده رو دیدن یعنی حرکت با عصای مخصوص نابیناها. هم رنج، هم سختی با خودش داره و هم درک کاملی از آنچه که هست به ما نمیده. تو ز چشم انگشت را بردار، هین وانگهانی هر چی میخواهی ببین. نظرت چیه که اکثر روز رو با همون عصای سفید حرکت کنی، ولی حداقل 10% از ساعت شبانه روزت رو بشینی تو خلوت و دستای شیطان رو از مقابل قلب و جانت برداری؟ این قسمت از وجودت یه نفس بکشه. نوح را گفتند امت کو ثواب، گفت اوزان سوی و وستقشو سیاب. آیه 7 سوره نوح با هم زمزمش کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و انی کلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابه هم فی آزانه هم و استخشو سیابه هم و اثر رو و استکبر رو استکبارا. و من هرگاه آنان را دعوت کردم تا آنان را بیامرزی و پاک کنی، انگشتان خود را در گوشهایشان کردند و جامه هایشان را بر سر کشیدند و بر انکار خود پافشاری ورزیدند و به شدت تکبر کردند. ظاهر این آیه رو تجسم نکن. بطن آیه رو توجه کن. در طول روز چند دقیقه به صدای خدا در کلام الله گوش میکنی؟ وقتی بانک حی علی خیر العمل بلند میشه، اونم 5 بعده، میشنوی یا خودتو به کری میزنی و مشغول روزمرگی هات هستی؟ جام به سر کشیدن یعنی خودت رو با چیز غیر از روح و جانت مشغول کنی. ما دقیقاً شبیه قوم‌های گذشته زندگی می‌کنیم. با این تفاوت که هر قوم جهالت خاصی داشت و به نسبت اون جهالت دستور خاصی براشون نسخه شد. از اونجا که ما ژن تمام بشر رو به ارث بردیم، پکیج کفر تمام قوم‌ها رو داریم زیست می‌کنیم. شیطان با پرت کردن حواس ما با جهان ماده، بازار، رسانه، فضای مجازی، محیط شغلمون، طمع‌هایی که به جانمون میندازه و تعریف‌هایی که با جهان ماده از رستگاری و خوشبختی و بروز بودن و با کلاس بودن برامون داره، ذره ذره خاک به چشم جان ما می‌ریزه تا جایی که کامل گل می‌بنده در این چشم. اگر طول روز نمیتونی حداقل 2 ساعت روتین داشته باشی، مشغول تلاوت قرآن و درک مفاهیمش باشی، در مراقبه، پاکسازی، شوق‌گذاری باشی، با نوشتن روزمرگی‌هات انرژی سنگین روز رو خالی نکنی، مستعد بسته شدن چشم جانت هستی. و خوب که تماشا کنی، اکثریت چشم جانشون رو شیطان گل بسته و به جاش تکنولوژی و بازار رو بهشون بخشیده. ما یا از نیروی خیر مزد میگیریم یا از نیروی شر. و مثل این که از نیروی شر مزد گرفتن مد شده، با کلاسی شده، باعث افتخار شده. اشاره قشنگی تو دل این بیت نوح را گفتند امت کو ثواب، گفت او زان سوی استقشو سیاب. ما عبارت و آبادانی ثواب و زیبایی و سرمستیه. عمل به امر الله و شرح صدر رو با چشم جسم نمی بینیم. بر همین قوم نوح پرسیدند کو ثواب؟ ما سرخوشی حقیقی رو نمی شناسیم. فکر میکنیم یه چیزی بخریم، یه مهمونی شرکت کنیم یا مهمونی بدیم، هدیه بگیریم، هدیه بدیم، ابزار خونه نو کنیم، مسافرت بریم، تو رقص و پایکوبی باشیم، فلان شغل یا فلان مرتبه سواد رو داشته باشیم، بچه هامون، خانواده مون مطابق میل و شناخت ما رفتار کنند. این خوشحالیه، چون میشه با چشم جسم مشاهدش کرد. پیگه ثواب و خوشحالیه، شرح صدر هم به همین شکل میگردیم. بیخبر از این که وقتی میخواییم ثواب اتصال با الله رو درک کنیم، باید چشم جسم رو ببندیم و با حضور بشینیم در ابعاد و کالبدهای لطیف خودمون. این حس خیلی بالاتر از توانایی درک ذهن و جسمه. حالا اکثریت که نمیتونند تو قسمت جسم و ذهنشون این حس رو داشته باشن و عجول و حول هستند، سریع دست از تکنیک ها و دستورها و احکام و تکالیف الهی برمی دارند. خیلی که هنر کنند از ترس جهنم یا به طمع بهشت، امر الله رو نه از روی عشق، از روی تکلیف و برای بهشت و جهنمشون انجام می دهند. یه نفس آرام و عمیق بکش، این حقیقت رو از جان بشنو. کسی که به طمع بهشت یا ترس جهنم تکالیفش رو انجام میده به خدا نمیرسه، چون هنوز درگیر جهان ماده است و اصلا خدا رو نمیخواد. بهشت و جهنم خدا رو میشناسه و پی بهشت خداست به جای خدا. چقدر زیادن که نماز اول وقت میخونن، مستحبات به جا میارند، کلی تلاوت قرآن دارند، حتی بخشش دارند، انفاق دارند، اما به طمع بهشت میگن میخواییم ثواب جمع کنیم. این کار ثواب داره. این عمل دستش به توبای حقیقی نمیرسه. و حتما شنیدی که بهشت و جهنم مراتب دارند. وقتی برای بهشت و جهنم درب شمرده میشه، خاطر همین معنیه. ما ثواب رو هم به طمع جهان ماده ادا کردیم. پس دستمون از وصل با معشوق کوتاهه. رو و سر در جامه ها پیچیده اید، لاجرم با دیده و نادیده اید. آدمی دید است و باقی پوست است، دید آن است آن که دوست است. آیه 179 سوره اعراف رو با هم زمزمه کنیم که مصداق این بیته. بسم الله الرحمن الرحیم. و لقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم اعین لا یبصرون بها و لهم آذان لا یسمعون بها اولئک کالانعام بل هم ازل اولئک هم الغافلون. جهنم رو گروه زیادی از جن و انس می سازند، اونهایی که بهشون قلب دادیم اما درکی از زندگی و تجربه و عمر شریفی که بهشون بخشیدیم ندارند. بهشون چشم دادیم ولی نمی بینند، گوش دادیم ولی نمی شنوند. وای وای، اولائک کالانعام بل هم ازل. خیلی وحشتناکه. این گروه رو به حیوان تشبیه کرده ولی بعد گفته نه، بدتر از حیوانن، در ظلمت بیشتری هستند. میدونی چرا؟ چون حیوان ذهن نداره و تسلیم مسلمان جریان زندگی اون رو هدایت میکنه. ما معمولا وقتی کسی رفتار ناشایست انجام میده از حرص اون رو به حیوان تشبیه میکنیم، اما این تشبیه اشتباهه. میشه قاطع گفت که توهین به حیوانه، چون حیوان با هدایت زندگی رفتارش درسته. ما وقتی درکی از تجربه زندگیمون نداریم و خطا میکنیم از حیوان پایین تریم و این مرتبه به نظر من از جماد و نبات هم پایین تره، چون جماد و نبات هم خطا نداره، جریان زندگی اونها رو هدایت میکنه. یه نفس آرام و عمیق بکش. یه مستند خیلی زیبا به اسم معلم اختاپوس من تو کانال مسیر آرامش هست. بهت پیشنهاد میکنم حتما اون رو تماشا کنی. این مستند قلب ما رو لمس میکنه و لحظاتی ما رو در وحدت با هستی قرار میده و عشق حقیقی رو و آنچه را که هستیم به یاد ما میاره. خوب به این موضوع توجه کن که ما با ابزار و تحریک جسم به خودمون حال خوب میدیم، حتی تو رابطه، حتی تو پیوند و سکس. نیاز رو باور کردیم و به جای اینکه اجازه بدیم جریان زندگی ما رو هدایت کنه، آغوش و رابطه رو هم قرار دادی و پر از تحریک کردیم. محل عقده گشایی و رفع نیازهامون که نه عقده هامون گشاده میشه و نه نیازهامون برطرف میشه، چون هر دو طرف نیازمنده و هر دو طرف بر اساس تحریک و هیجانات به سمت همدیگه میرن. اما تو این مستند خیلی زیبا عشق رو نشون میده بین یه هشتبا و انسان، مرتبه‌ای که دیگه کالبد و جنس مهم نیست. اختاپوس وقتی امن بودن و مهر قواس رو درک میکنه، یه روز قبل از پیوندش با یه اختاپوس دیگه که جریان زندگی اون رو در فاز عشق قرار داده، برای خودش یه جشن کوچیک تو همون محیط اقیانوس گرفته و وقتی قواس میره سراغش سری میچسبه به سینه قواس و نبض قلب قواس رو گوش میکنه. نمیشه درک کرد که اون لحظه اون اختاپوس چه حسی رو داره، ولی ارتعاشی داره که قلب هر مشاهدگری رو لمس میکنه و میدان من آن هستم رو براش می سازه. به همین سادگی، این سادگی و عظمتش رو ما داریم در کالاهای بازار جستجو می کنیم. راهمون رو گم کردیم چون چشممون گل بسته. آدمی دید است و باقی پوست است. حقیقت ما اون وجود ناظر درون کالبد ماست. سلول به سلول این مرکب ابزار دیدن ماست. ما فرصت شریف عمر رو قرض گرفتیم تا مشاهدگر جهان خدا و تجلیاتش باشیم. همین مشاهده و تعریفهاش به ما درک، سطح شعور و آگاهی میده. و سطح شعور و آگاهی ما به ما مرتبه تجربه میبخشه. یعنی در هر سطحی که باشیم، میزان کارما و دارمای ما میدان تجربیات ما رو میسازه. چقدر نیاز به اصلاح آگاهی و یا بستر توبه داریم. چقدر نیازه که اتفاقها ما رو ببره سمت پاک شدن و درک جدید و حقیقی. به این نسبت برای ما اتفاقات زندگی چیده میشه. پس حقیقت ما این پوسته و بدن نیست. وجود و نور درون این پوسته و بدنه. همون ناظر. این ناظر باید برسه به سطحی که کامل از جهل و کفر و ظلمتش توبه کرده باشه و در اتفاقات زندگی صفات خدا رو اینقدر تمرین کرده باشه که به ذات خداییش برگشته باشه. حقیقت ما وجود ناظر ماست و ناظر حقیقی دید آن است آن که دید دوست است. ناظر حقیقی اونیه که رسیده باشه به مرتبه از کمال که بتونه وجه الله رو مشاهده کنه. چه رقابتیه تو این که ما بتونیم جهان مادر رو تماشا کنیم. همه جز افتخاراتشون سفرهاشونه، مهاجرتشونه، سفرهایی که به کشورهای دیگه داشتند. یا همین گردشگری تو سطح ایران. این یه افتخار شده، یه کلاس شده، یه برند شده. البته که رب العالمین سفارش کرده در عرض من سیر کنید و این عرض فقط کره زمین نیست، هفت فلک خداوند عرض اوست و به مرور بشر رو میرسونه به سطحی که بتونه دیگر کهکشانش رو هم سیر کنه. اما در این سیر باید وجه الله دیده بشه. هر تماشا، هر مسافرت، هر سیر در عالم خداوند، حتی سیر تو محله‌ای که زندگی می‌کنی، وقتی شایستگی افتخار رو داره که تو رو به سجده شکر بندازه، سجده در مقابل معشوقی که این همه زیبایی تدارک دیده برای سفر زندگی، برای فرصت عمر شریف و توبه ما. ما عصیان کردیم و این سفر چیده شد و خداوند هبوط رو، کلاس رو چقدر زیبا چیده، چقدر عاشق، چقدر مهر بر جان ما داره که کانون اصلاح و تربیت ما رو اینقدر زیبا و باشکوه چیده. چون که دید دوست نبود کور به، دوست کو باقی نباشد دور به. چشمی که یار رو، معشوق حقیقی رو نبینه کور باشه بهتر. عاشقی که پی معشوق نگرده بودنش چه ارزشی داره؟ شاید بگی حضرت رومی سخت گرفته اینجا. ولی بذار تو زندگی زمینی ترجمش کنیم. بکن کلی به خودت رسیده باشی، آرایش کرده باشی، در حد توانت یه بزم کوچولو، شم، گل، غذای عالی برای عزیزت فراهم کرده باشی. بیاد اما این تلاش تو رو نبینه، آرایش تو نبینه، عطرت رو حس نکنه، لذت اون بزمی رو که برپا کردی حس نکنه، سرد بره سمت کاراش. یا اینکه چرا تو بزم تو شرکت کنه، به تو نگاه بکنه اما آرایشت رو نبینه، لذتی از اون غذا و عطر و نوری که پخش کردی نبره، فقط استفاده کنه و بره سراغ کارش. نمیگی یارو کوره، اگه کور بود حداقل دلم نمیسوخت. البته که بلا تشبیه، خدا بی حد کریم و غفوره. و البته اون کس که اون بزم آرایش رو نبینه از خودش دریغ شده. عاشق واقعی مثل امام حسین در دعای عرفه اشاره کرده کور باد چشمی که تو را نبیند. و حضرت علی فرموده که عشق بر میرندگان عاقل ثبات و بهایی ندارد. چقدر سرخورده شدیم از چیزایی که خیلی تلاش کردیم به زندگیمون بیاریم. ماشینمون رو تغییر بدیم، خونمون رو تغییر بدیم، یه ویلا که دوست داریم بخریم، با آدمی که عاشقش هستیم ازدواج کنیم، فلان جای این سرزمین مسافرت کنیم، اما تکراری نشده در حدی که اصلاً دیگه اون موهبتی رو که کلی براش تلاش کردیم بهش برسیم نمیبینیم، حسی نسبت بهش نداریم. در مورد خانواده، پدر، مادر، همسر، فرزند، چقدر از دست این بت‌ها هرس میخوری؟ فانی و متغیر یعنی همین، بیوفا یعنی همین. یکم صادقانه و عمیق که به خودمون توجه کنیم، با اینکه مدعی عشق بر خدا هستیم، با اینکه چندین وعده در روز الحمدلله رب العالمین رو زمزمه میکنیم، مانترای عاشقانه اشهد ان لا اله الا الله و مانترای عظیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، اما ما بر خدا نه، بر تجلیاتش عاشقیم و با این تجلیات کلی کاخ و عمارت هم برپا کردیم، هر کسی در حد توانش. اما چرا رنج بشر بیشتر شده؟ چرا آدم از افسردگی و تنهایی میزنه؟ چرا هرچی به دست میاره راضی نیست و هرچقدر شهرت و مقامش بیشتر میشه بیشتر ظلم میکنه، سیر نیست، حریص‌تر میشه تا جایی که حتی دست به کشتار جمعی میزنه تا به مقاصدش برسه، ولی آیا به اون مقصد که برسه دست از رفتار ظلمانی بر میداره؟ نه، انقدر تسخیر شیطان شده که یه نسخه جدید از شیطان دریافت میکنه و شروع میکنه به عمل. فقط امارت درونی آرامش پایدار میده. رسول روم فعلا ماها هستیم که حضرت رومی میخواد از امارت و قصر جانش به همون سوقات بده. چون رسول روم این الفاظ تر در سما آورد شد مشتاق تر. قاصد روم هم مثل ما از امارت درون شنید و چشم جان و خلیفه‌ای که تونسته به وسوسه های جایگاهش نبگه و امارت درون رو آباد کنه. حتما مشتاق دیدن یه همچین آدمی میشیم. دیده را بر جستن عمر گذاشت. رخت و اسباب را ضایع گذاشت. رسول روم انقدر مشتاق دیدن یه همچین شخص شده بود که تمام اسباب و وسایلش رو هم جا گذاشت. هر طرف پی آن مرد کار می شد پرسان او دیوانه بار. کین چنین مردی بود اندر جهان و از جهان مانند جان باشد نهان. برای رسول روم جالب بود که اصلا ممکنه یه همچین آدمی تو جهان باشه. یه همچین انسانی به درجه انسان کامل رسیده یا حداقل نزدیک شده، پس خاصیت الهی داره و وجودش به چشم همه نمیاد. شاید جسم او رو مشاهده کنند اما نمیتونن حقیقتش رو ببینند. مثل رب العالمین که در تمام تجلیات قابل مشاهده هست اما فقط چشم دل میتونه اون رو پیدا کنه، درک کنه، حس کنه. حسن عرفایی که به چشم نمیاند، بقیه از امارت و آبادانی اونها بیخبرند و البته نسبت به حضورشون هم بیتوجهند. چند نفر زمان زندگی در کالبد مرسلین و ائمه اونها رو درک کردند، تونستن حقیقت اونها رو ببینند و حتی در عصر جدید با اینکه این همه توصیف از این نورها و وجودهای بزرگ هست، باز چند نفر چشم دیدن دارن و چقدر زیادن کسانی که کور هستند. خب قاصد روم انقدر گشت تا جست او را تاش چون بنده بود. لاجرم جوینده یا بنده بود. دید عربی زنی او را دخیل. گفت عمر نک به زیر آن نخیل. زیر خرمابن ز خلقان او جدا، زیر سایه خفته بین سایه خدا. بالاخره یه زن عرب آدرس خلیفه رو به اون رسول داد. تو نخلستان خرما عمر زیر سایه یه درخت خرما خوابیده. انسان مؤمن خودش سایه خداست بر سر بندگان خدا. سایه یعنی محافظ. از تشعشع نور خورشید ما به سایه پناه میبریم. سایه واقعی یه لایه محافظه از آسیب جهان ماده. و ارتعاش مؤمن برای هر کسی که باهاش همنشین بشه شبیه یک لایه محافظ عمل میکنه. همینطور کلام مؤمن شفاست و برای قرین و همنشینش درمانه. مثل قشنگیه میزنه. میگه ببین یه مؤمن زیر سایه خدا که در یه نخل تجلی کرده خوابیده. و سایه یه نخل داره در مقابل نور خورشید از یه مؤمن محافظت میکنه. چه در هم بافتگی قشنگی داره این جهان خدا. چقدر زیباست. و شکر بابت وجود مؤمن هایی که به قلمشون این زیبایی رو برای ما وضوح دادند، معنی کردند، تعریف کردند. میتونستی همینطور با ذهن سرسری قشنگی خوابیدن یه مؤمن زیر سایه درخت رو درک کنی، حس کنی؟ چقدر جهان اطراف ما زیبایی و حکمت داره و ما به این زیبایی ها سر شدیم. وقتی یه جستجو انقدر زیباست، فکر میکنی ملاقات خلیفه وقت و قاصد روم چقدر میتونه زیبا باشه و چه پیام هایی برای ما داره؟ انشالله نشست بعد این زیبایی، این پیام ها رزقمون باشه. همینجا تا شماره بیت 1414 توقف میکنیم. با نشست امروز باید تمرین کنیم تا خاک و غبار و مویی که توی چشم جانمون هست بیرون بزنیم و از شبیه اکثریت بودن توبه کنیم، پرهیز کنیم. به تفاوت و امارت درون افتخار کنیم. امیدوارم که اندازه من کیف کرده باشی و جانت خنک‌ها و شفا دریافت کرده باشه. این خنک‌ها، این شفا رو به دیگری هم تعارف کن. زکات علم نشر اونه. حیفه که دیگران از این موهبت محروم باشن. نشر آگاهی همسو با نور الهی کمک میکنه تا نور و چراغ بیشتری در ذهن کل روشن بشه و اوج گرفتن آسون تر بشه. این خدمت رو از همدیگه دریغ نکنیم. عشق و نور و برکت الهی بی نهایت جاریه. آمین که توانت، جسارتت، همتت در برداشت و بخشش فزون بگیره. نور باشی.